بگم که شما الان مثلا جلسه درس داشته باشید، من مشاورت مشاورای پارسال هم شفای نهایی اینطوری نیست. دوستانی که تقریر درس می نوشتن مثلا یه 6 صفحه تقریر درس هفته رو می آوردن می دادن، می گفتم این نمیاد تو مشاوره، وقت نمی دادیم. جلسه رو من کار ندارم، شما 10 جلسه 15 جلسه 20 جلسه اینو جمع‌بندی که بکنی میشه 3 تا مدعا 3 تا دلیل. کلشه که بیار آدم رو کاغذ میشه یه صفحه. ما تو اهواز این دوستانی که کار میکردیم باشون اینطوری بود، من از تقریر 15 صفحه‌ای از بعضی از بچه‌ها می‌گرفتم، اون موقع وقتمون آزادتر بود، می‌خوندم نکات می‌نوشتم میرفت آیه احسن تا میرسونمش به یه صفحه، یه صفحه‌ای که تمام مسائل 15 صفحه توش ها، نه اینکه چیزی توش بیفته اما منظم. بعد اون یه صفحه قابل ارائه بود. بعدن بعضی از یه صفحه‌ها به عنوان مقالات ممتاز خونده شدن، مثلا جاهایی کارهای انجام شد. این حیث علم باید اینطوری ارائه بشه و کار بشه. یه نکته اینم بهتون بگم، شما وقتی توی جلسه 10 دقیقه ربع ساعته علمی میرید، اگر این کار رو نکرده باشید مطمئن باشید نمیتونید منظم حرف بزنید. اینو من تجربه‌مه، نمیتونید منظم حرف بزنید، شلوغ میشه برای خودتون. بدونید ملا صدرا که ملا صدراه تا بعد اسفارش مشاعر و شواهد ننوشت ملا صدرا نشد. زیاده نویسی که اینا شرط لازمه ها، یعنی یه سیریه، شما اولش باید مبسوط بنویسی تا خودت بفهمی، بعد باید صغرا کبراش کنی منظمش کنی، یعنی یه سیریه که باید ادامه بره. اما این نهایت ادامهش به اوی صفحه که رسید یه قابل ارائه میشه کار. یعنی این یه نکته. نکته دوم، ما الان با آقایون تأکید کردیم که دوستان مقالاتو که میارن میذارن، حالا یه پوشهی تعبیه کردن میذارن اونجا، ما مطالعه میکنیم. خب مینویسم، اگر من الان آوردن بعضی از دوستان دیروز آورده بودن داده بودن، امروز من بعضیشو تایید نکردم بعضی رو تایید کردم، تایید نشده هم نوشتم که شما فلان کتاب فلان باب فلان کتاب فلان باب فلان کتاب فلان باب با این سوال برو رهگیری کن ببینیم چی میشه، جنبندی بنده. چرا هم دارم میگم خب بنویسن بذارن بنده میخونم دوباره همونجا میذارم، کسی هم مراجعه به بنده یا به استاد مربوطه نکنه. چرا؟ دوستان عادت نکنن که تو نوشتهشون اجمالی وجود داشته باشه بعد به پیوسته اصل ارائه بدن، نوشته رو بدن بگن خب مصنفش هم که حیه خودم سوال کن، نه از خودت سوال نمیشه. بازم اینا همش التزام به حاجی، شما رو کاغذ که قلم بزنید حکاکی میشه ذهنتون، این قلم رو کاغذ نیست، رو ذهنتون داره مینویسه. فقط ذهن شما هم فرقش با این کاغذه اینه که این کاغذ نهایتاً سی دی ری رایت قابل پاک شدن است، این ذهن دیگه قابل پاک شدن نیست، دیسک سخته، عوض هم نمیشه اطلاعاتش دیگه. بدونید این نوشته مؤثره براتون. تمام اینا تعمده برای این تیکه است حاجی. پس آقایون نوشته ها رو مقالات همه آقایون هم بدن ها، همه هم بدید نصاب تایید میشه دیگه بالاخره. ولو اینکه ممکنه شما تو اون عده اولی که احراز شدن نباشید، ممکنه توی یه مقاله ای با دو تا رفت و برگشت من احراز کنم که الان آقای فلانی سر کلاس حرف نزده، همون نصاب علمی رو داره، ممکنه با یه دو تا رفت و برگشت نصاب پیدا بشه، اینا هم امکان داره. اما منظم و منسجم بنویسید ارائه بدید، مطالعه میشه، اشکالات نوشته میشه، نهایتا اگرم تایید شد که تایید میشه میره توی جلسه ان شاء الله. الان این معطلی هم مال همین بود که این سری مسبب بشه منظم بشه. ما الان امروز ساعت بعد مشاوره رو من تعطیل کردم، میشینم اینا رو میخونم هر چی دادیده که تا ساعت 12 تحویل آقایون بدیم ان شاء الله، هر کس هر چه داده ان شاء الله.
خودم مشاوره خودم تعطیل شد، این طور شما دادید فهمید که خیلی مشکله دیگه. خب هیچ چیز دیگه
درست این آیه احسن، این مشاوره قرئی استعداد کارش از این استعداد مشاوره چیز بیشتره حاجی، اینو مطمئن باشید. روش میکنی بابا، من نمیخواد روش علمی بکنی، شما دارید با من کار میکنید دیگه، با خود من دارید کار میکنید مستقیم. بنویسید، من الان با گودرزی همین عرض کردم، شما مشکل داری بنویس. شما ببین ملت نصاب من عرض کنم، ببینید دوستان ما روش کارمون تشکیک داره. من یه بار دارم توی محیط 4 تا 6 کار میکنم، یه بار تو محیط 7 تا کار میکنم، یه بار تو محیط درس خارج کار میکنم. ما الان این کاری که داریم ارائه میدیم تو 4 تا 6 ارائه میدیم به یه شکل، تو 70 ارائه میدیم به یه شکل، تو درس خارج ارائه میدیم به یه شکل. من الان به شما چند بار عرض کردم من دنباله نیستم درس خارجی یاد بگیر، دنباله اینم بفهمی شیخ چی گفته. حالا البته شیخ چی گفته فرق داره با اینکه الموجز چی گفته. خب بالاخره این کتاب درس خارج شیخ بوده، پشت پس پرده این کتاب مطالب افزونتری از مطالب پشت پرده کتاب حل موجز است. اما بازم غرضمون اینه که بفهمیم یه آقا چی گفته، درست شد؟ این میشه سطح کاری که ما داریم تو رسائل انجام میدیم. حالا البته وقتی خواستیم بفهمیم شیخ چی گفته، اگر خوب عباراتشو باز کردیم، ممکنه پنبه خیلی از عبارات درس خارجی هم زده بشه. این کاشف از این نیست که ما رفتیم بالا، کاشف از اینه که اونا ارزششون توی حد بوده. حالا بعدن تو درس خارج ممکنه چه اتفاقی بیفته، اونم درس خارج بنابر این که حرف شیخو بفهمیم، حالا یک کسی حرف داره بزنه. یعنی هنر تعلیق و تحشیه کردن خود نیست، هنر اینه که تو حرف شیخ بفهمی بفهمی، حالا اگه قبولش کرد بازم خودش قسطون منسمه. حالا اگه مردی اینو بفهم، بعد حالا اگه حرف جدید داری یا علی ببینیم که حرف جدید اون موقع میتونه داشته باشه. اینا جاهاشو دارم عرض میکنم، این میشه ارزشمند بودن کار علمی. الان شما بعد از اینکه پارسال کار کردید، یه نصابی دارید، تمام نوارهای آموزشی مؤسسه که ضبط شدن در اختیار همه دوستان هست، همه میتونن از همه خوراکهای علمی و همه مذاقهای علمی استفاده بکنن، حظی ببرن، با همه ارتباط دارن. شأن دوستانم عجل از اینه که خود عبارت رو فعلا متوجه نشن. قطعا اینطوریه سوال که اگر گیری هست، گیر به فهم خود کلمات عبارت نیست. اگر هم یه جایی میگیم آقا این عبارت رو نفهمیدیم، یعنی یه مبادی پشت سر این مطلب هست، اونا باعث میشه که بلا ترجمه تحت لفظی عبارت رو گیر نداره. شأن یعنی فضا تو این مرتبه کاره. تو این مرتبه کار بعضی وقتا باید 4 تا رفت و برگشت نوشته ای اتفاق بیفته. اتفاقا تو نوشته های احسن چون شلوغ نمیشه، مشخص میشه کی تا کجا رو اومده، از کجا رو بعد و بعد بره. من چرا پارسال تو بدانی میگفتم حتما نوشته میخوام، بدون نوشته حرف نزنید، خاطرتون هست؟ میگفتم حتما بخوننش. من الان اونایی که نوشتن و با نوشته کار کردیم، الان توی درس نهایی حاج آقاشون راضیه. راضی بودنشون مال این نوشته منظم که میدادن، ولو اینکه اینها هم جزو مشاهیر اعلام در پارسال، در کلاس پارسال نبودن. مهم سر و صدا کردن نیست، مهم انتظام فکریه. اگر این انتظام فکری اتفاق بیفته، کار درست میشه. این نوشته هم بدونید خیلی کمک میکنه، هم به خودتون تو انتظام فکری. دوستان نمیدونم اینو دقت کردید که شما وقتی مطالعه میکنید میبینید بلدید مطلب رو، اما یه بار تو مباحثه شما بخواید بگید یا مدرس بشید یا بخواید برای یه کسی بگید مطلب، گیر میکنید، احساس میکنید یه حلقه های مفقوده تو سیر فکریتون. حالا مباحثه کردید، حلقه های مفقوده حل شد، حالا بنویسیدش، مطمئن باشید حین نوشتن حلقه های مفقوده دوباره پیدا میشه. اینا لبس فوق لبس هی تکمیل میکنه کارو. حین نوشتن باز نمیاد مشافهه میاد بیرون، مکتوب میشه جلو چشت دیگه، ها؟ به عینک جلو چشمت، بعد اون موقع معلوم میشه. حالا راست میگی، خودت گول بزن، نمیتونی دیگه، نمیشه ماسمالیش کرد، نمیشه هم عبارت نوشت. مثلا لذا من بهتون میگم عبارت کسی ننویسید، فهم خودتون رو جنبندی کنید بیارید رو کاغذ. ما اون موقع که موجز میگفتیم، بعض وقتا یه دفعه کلاس نگه میداشت میگفتیم آقا یه انشا تو فلان وقت بنویسید برام، تو همین مطلبی که الان مثلا خوندیم آقا مسئله حجت زواری انشا بنویسید توش از خودتون، هر چی بلدید اما منظمش کنید. انشاء هم میخوام یادتون کلاس پنجم ابتدایی گفت انشاء، حالا انشاء میخوام واسه یه انشاء بنویسید برام به یاد گذشته یه انشاء. حالا اگه میخواد رمان باشه، یکی از دوستان یک باری هنری به خرج داد و این انشاء رو حجت زواهر از زبان یه جوجه ای که از تخم تازه بیرون اومده بود، ذوق ادبی هم داشت ایشون نوشت، خیلی هم قشنگ بود، یعنی یه مقدارش علمی بود، یه مقدارش هم گریه‌آور بود، مادرش از دست داده بود، نمیدونم یه چیز عجیب غریب، اما نوشت. این نوشته خدا میدونه ارزش داره. این همین رمان های علمی بود که آقا فرمودن تو این جلسه اساتید فلسفه، میشه اگه رمان هم نوشت اصول تو فلسفه. خلاصه استدعایی که داریم بنویسید، دست به قلم بشید، اینا رو منسجم بکنید، انشاءالله امید نتیجه و امید کار هست انشاءالله.
بین میگن ما که نصاب نمیده،
بله همینطور. نه اصلا الان بنده حائل شدم دیگه، به خاطر همین کار. نه به خاطر همین کار، یعنی نصاب پیدا بکنه کار، ما کمک بکنیم که پخته بشه. من کمکم برای این، من تو مشاورات دوستان میبینم، بنابر این نیست که ما سوال جواب بدیم، بنابر اینه که سوال هدفمند ایجاد کنیم یا سوالات ایجاد شده رو سازمان بدیم. این هنر تربیت علمیه. اگه شما این کارو کردی، در اثر سازمان یافتن اطلاعات، اگه خود او طرف فکر بکنه، ممکنه خودش 50% سوالات برای خودش حل کنه. یعنی بذار من براش فقط 1-2-3 کنم. هنر منطق چی بود؟ هنر منطق این بود که شما رو از شلوغی اطلاعات بیرون بیاره، طوری مبادی رو برات شما بچینه که اینا حد وسط تکرار بشه توش. تکرر رو حد وسط موجب انتاج ذهنه. همین اطلاعات اگر صغرا کبرا جا به جا بشه، ذهن به انتاج صورت قضیه رو. حالا اگه خلأ مادی بود کمک میکنه، میگه آه فلان آدرس، فلان آدرس، موجز اصول فقه، همه جمع رو به پایین، موجز اصول فقه، کار به بالا نداره فعلا، موجز اصول فقه، این آدرس ها برو ببین بیام، خلأ مادی رو تکمیل میکنیم کمکش، بعد صورت استدلال رو درست میکنیم، میگیم حالا برو اگر خودت حل کردی الحمدلله، حل شدت هم بهم بده، حل شد خب بده پخته ترش کنیم بعد، شاید حل شد شاید چیز جدیدتر پیش اومد، اگرم حل نشد پخته شده شو ارائه میدیم. مثلا من الان با آقای گودرزی عرض کردم، شما اگر سوالم دارید بنویسیدش. اصلا بعضی وقتا این مقاله قرار آخرش سوال باشه، یعنی آخر شما از اول ماجرا از با بسم الله بیا تا تا اتمت بعد تا اتمت بشه و من هنای اثر عدت و اسئله ال اول از ثانی از ثالث عرابه اینو ارائه بده. بعد اینو اگر نوشتی رفتی تو 3 دقیقه اینو ارائه میدی، تو 2 دقیقه سوالات میگی، تو 3 دقیقه هم استاد کداشو بهت میده سریع. اگه خلاصه و منسجم باشه وقت نمیبره. خیلی وقتا ما تو مشاوره مال چیه؟ مشکل مال اینه که دوستان نمی نویسن یا منظم نمی نویسن. من احراز نمی کنم که آقای زید کار علم ذهنش منسجم شده، لذا باید بشینم یه 20 دقیقه برام حرف بزنه تا اول مطمئن بشم تو ذهنش چی میگذره که بعد بتونم کمکش کنم. یعنی این نوشته حاکی از درون ذهن آقا نیست، اما اگه حاکی شد دیگه مشکل نداری. لذا ما پارسال مشاورات کفای و نهایه رو تقسیم کردیم، گروه بندی به تعداد گروه، مثلا ما 3 تا گروهمون 3 گروه مباحثه توش بود، 3 تا 20 دقیقه شد مثلا. ها این 3 تا 20 دقیقه رو گفتم آقا 20 دقیقه شما با هم کار کنید، یه مقاله واحد بنویسید 3 تاتون با هم، یعنی آخر مباحثه بنویسید، حتما هم برسید بنده بخونم که اون 20 دقیقه استفاده کنیم. وقتی من تو 20 دقیقه دیگه لازمه اون حرف بزنم، هر کی بوده نوشتن، هر چی هم نوشتن ما خوندیم. من 3 تا گیر نکته داشتم تو اون نوشته، براشون میگفتم. بعضی وقتا با ربع ساعت مطلب تموم میشد، 5 دقیقه هم اضافه میومد، میگفتیم بریم آب میوه بخوریم اضافه میومد وقت. یعنی نمیخوام که وقت تلفی کنیم، سر همدیگه شیره بمالیم، شلوغش کنیم الکی. خب آقای مطلب علمی، من احراز کنم تو ذهن اون طرف مقابلم چی میگذره، مطابق با او اگر چیزی به عقل قاصر بنده اومد بهش میگم آقا 1-2-3 اینا نکاتیه میتونی تحقیق بکنی. لذا اگر این کارو بکنی، اینم دیگه دوستان میگن اگر کسی روحیش سکوته، روحیش این نیست که سر کلاس حرف بزنه، اینجا دیگه بالاخره عرصه میدان برای همه بازه، دیگه هیچ حجاب و مانعی هم وجود نداره، بین خودش و خداش مینویسه، ما هم میخونیمش، اگر گیری بود مینویسیم، اگر هم نبود خب میگیم آقا این تایید، برو تو مشاوره اصلی. فدیگه آقا منتظره نوشته های آقای حسین با همین روال، کسی هم مراجعه نکنه بگه آقا تو نوشتم من این نکته بود بعد تایید نشد، یا دیگه بالاخره اینطوریه. آقا
جا
برشید منبع تحقیق مقرد صورت شما شد یا مراجعه کنم؟
مراجعه کنم.
آقای حمیدی، ما اعتقادمون اینه اگر کسی بتونه خود موجز و اصول فقه و رسائل پنبهش بزنه خیلی پهلوونه. اونها کار بیشتر نیست، کار کمتره. یعنی یه عادتی تو انسان‌ها وجود داره، بازم این سیر انسانش اگه نگاه کنید رشده. اولش که انسان پراگماتیسته، اصلا حال کار علمی نداره، کار فکری نداره، قوای عمالش به قوای تاتا بیشتر از قوای علامش کار میکنه. بعد که میاد جلوی یواش یواش قوای علامه شروع میکنه کار کردن، یه قوای علامه که شروع میکنه کار کردن، این سیرش اگه ادامه بده باید به جایی برسه که قوای عمالش، حتی قوای عمالهی که در خدمت فکرن از کار بیفتن، فکر محض باید داشته باشه. این میشه فکر، میشه کار علمی. بعضی اوقات ما فکر میکنیم کار علمی به اینه که زیاد نوار گوش بدیم، سخنرانی بشنویم، مطلب نوار علمی گوش بدیم. این در واقع قوای عمال است، نه قوای. درسته که قوای علامه است نسبت به یک قلدقل بازی کردن، نسبت به فوتبال بازی کردن، نسبت به شنا کردن، اما باز هم فی نفسه عمله نه علم. با ینبقی که منجر به علم بشه اگه فکر بکنه آدم. بعضی وقتی یک کسی میاد جلوت فکر میکنه مطالعه کنه یا مباحثه کنه، فکر با مباحثه، بعضی میگن ما با مباحثه رشد علمی میکنیم، این باز غلطه. بله رشد میکنه، یعنی بازم جلو میره، اما این بازم هنوز راه داره. بعضی میگن با مطالعه زیاد این کار حل میشه، باز مطالعه هم لهو قسطون من الثمن، اما قسط از ثمنش اینه که برای شما انبار اطلاعات درست کنه. حالا کی باید روی کار کنه؟ کی باید این مجموعه اطلاعات رو دسته بندی کنه، فوشه بندی کنه، این میدانی که الان جلوشه و این مزرعه اینا رو کشت کرده الان میخواد درو کنه، رجین کردنش و حرس کردن این اطلاعات و همه اینا رو خودش باید انجام بده، باید فکر کنه روشون، نهادش باید به او برسه. حالا ما به مقداری که بخوایم فکر کنیم اطلاعات به نظر میاد داریم، تو موجز اصول فقه و رسائل به مقدار، در واقع به مقداری که زمین کشاورزمون اجازه بهمون میده فعلا بکاریم اطلاعات هست، مهمش این کار است. بعضی وقتا ما بالعرض با ما به ذات خلق میشه، مستحضر چه عرض میکنم، یعنی اگه اینو ما را بندازیم زودتر به نتیجه میرسیم تا بریم کار کنیم. حالا یکم هم بخونیم بریم جلو. آقا حالا بریم تحقیق بمون بدید بینیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین. خب شیخ تا اینجا رسوندن ما رو به اینجا که ما باید از لام جنس اراده کنیم، با لام عهد کار را نمیفته. نکته ای که وجود داشت ای بود، آخرین نکته ای که شیخ دیگه مطلب رو پخته کرد اینجا بود که اشکالات رو گفتن اما ما باید لام جنس اراده کن. شیخ هم آخرش گفتن از اینجا میشه لام جنس اراده کرد، مخصوصا به زمینه اخبار دیگه ای که منظمه به اینجا میشه. از اینجا شیخ میخوان وارد یه اشکالی بشن. جان هم
من
نوع جنسی. چرا میخواد؟ بیایم واقعا
نگاش کنیم واقعا این روایت. ببینید چقدر به ما میرسه. ما خواهد با یه فکر رو
من داخل این روایت بخواید اون فکر رو اون رو ثابت کنیم. نه دنبال این نیستیم. نه. نه. یعنی چی؟ این بندگان خدا لام جنس رو دیدن. دارن مدا دلالت رو میگن. سازمانی و لوی. میگن اگه عهد باشه اینطوره. اگه جنس باشه اینطوره. هر کس بخواد از استثاب قاعده کلی استفاده کنه نمیتونه با عهدین رو استفاده کنه. باید حتما جنس اثبات بشه تا بتونه. اما آخرش این مطلب ما رو از سقرای حجت ظهور که خارج نمیکنه. حواسمون به اوتیکش هست که ما باید ظهور رو ببینیم چی آخرش. رضا شیخ آخرش احتمالات مبعده این ظهور رو گفت. گفت که بگه یبقا مجالون للانکار. ها؟ اما او گفت آخرش انصاف من اینه، تعبیر انصافش هم مال اینه، وجدانیه دیگه، من انصاف اینه که از این روایت بزنیم به اخبار دیگه. میفهمم من وحدت سیاق بین روایات برام محکمه. حالا باشه اینا زود حاج آقا هنر مجتهد اینه که به صورت سازمانی فکر کنه، یعنی حرفش خارج از سیستم نشه، نگه عهد بعد بگه قاعده کلی اصحاب اثبات شد، اینو نگه. درست شد؟ من سازمان فکریم درست باشه، بعد ظهورم به وجدانیه دیگه، باید تابع ظهور باشه. ممکنه من قرائنی، حالا اگه خواستید من قرائن روایی تو فقه الحدیث ماجرا فعلا بذارید اخبارو من برم یه مقدار جلو، آخرش ممکنه یه 4 تا 5 تا قرینه بذاریم رو کل این روایت، همه رو نجات بدیم براتون، همه رو نجات بدیم به یک معنا، اما همه‌شون هم توی حچل بزرگتری میافتن آخرش. حالا بریم اول اینا قرائن روایی یه مقداری فقه الحدیث میخواد. ماها ذهنمون با ذهن اصولی محض نمیتونه این کارو انجام بده، نه اینکه او غلطه، اگه اون نباشه سازمان یه جا میره، حرف نهایی یه جای دیگه میره. اما اگه سازمان باشه، این سازمان اجازه نمیده ذهن از خروج از سیستم کنه، اما خروج از سیستم نکردن مسئلتون فتوای نهایی تابع جمیع قرائن، قرائن لغوی، قرائن لفظی، قرائن عقلی، قرائن متصله، قرائن حالیه در مقام تخاطب، همه رو من بذارم کنار هم. مثلا من الان اومدم روایت رو نجات دادم، با قرینه چی نجات دادم؟ با قرینه راوی نجات دادن. یه جایی من روایت رو نجات میدم با قرینه متن. اینا میشه مجموعه قرائن. اما این مجموعه قرائن اول شما باید سازماناشو تو اصول درست کنید. اینو درست کنید که این قرائن اگر جواب بدن مدا دلالتشون چیه؟ تو چه سازمانی؟ کجاست که قرینه راوی و قرینه متن میتونه کمک بکنه در اینجاها؟ بعد اگه خواستم اینجا استفاده کنم از راوی یا از متن، باید بدونم تو اون ملاک هست یا نیست. ملاکو درست کنم. بعد آخرش تابع ظهوره. آخرش نباید اینا رو ما رو از حجت ظهور خارج کنه. من اینو تو دلیل و بیلفظی توضیح دادم براتون، گفتم کبرامون چیه؟ حجیت ظهوره. حجیت ظهور امر وجدانیه. خدا رحمت کنه کتاب موجز و موقع که کتاب موجز میخوندیم یقه بچه ها رو گرفتیم اونجا، گفتیم آقا بایی سیده ببینیم مفهوم شرط میخونید یا نه. این سوال اونجا که این سوال داره همه هست، همه کتاب ها سوال مفهومیه، کلیدیه. این سوال هایی که اگر ره گیرش کنی ممکنه کل سازمان و اصول درست در بیاد. گفتیم آقا بذارید ببینیم شما مفهوم شرط معنی دارید بخونید، دعوا میکنید با آیه از ما لزوم و ترتب و انحصار اثبات کنید. خب آقای قدوسی ما باید سه شرط رو اثبات کنیم. این سه تا معرکه الاراء محل النزاع، محل وقد وقع النزاع العظیم فی اثبات انحصار بالوضع و بالاطلاق. دعوا بود دیگه که گفتن اصلا عرض علیت انحصاری نمیفهمه تا بیاد برای علیت انحصاری وضع بکنه، پس وضع نداری اطلاق داری. بعد یه عده گفتن خب اگه اینطوره پس عرض نه، اگه نمیفهمتش به اطلاقش کجا اومد؟ اطلاقش هم عرض میخواد در مقام بیان باشه. اگه نفهمید نه تو بس فهمید نه تو در مقام بیان بودن فهمید، اگر فهمید هم اولش فهم. دعوا شد. خب گفتم آقا اینو ریسید بگید نوکرتون هم هستیم، آقا ما عمامه عبا کفش ازیر بغل خدا حافظ شما نخواستیم، کبرامون اجازه نمیده. خب نه کبرامون ظهور وجدانیه، همین که اینجا معرکت النزاع شد خودی اصدق و شاهده الا انه لیس وجدانیا و ظاهرا فی الانحصار از طرف تو اول بعد. گفتیم پس چرا یا آقا این همه دعوا کردن آخرش هم گفتن ظهور؟ فبالاخره قسم حضرت عباس رو قبول کنیم یا دم خروس؟ ای طرف شما میاد میگید بسم الله الرحمن الرحیم نزاع صغرویه. اگر هم کسی گفت المفهوم حج گفتن ان مفهوم شرط حجتون املا، نه اینکه مفهوم شرطی داریم حجت هست یا نه، چون حجیت ظهور امر وجدانیه، نزاع فقط صغرویه. اما اگه داشت حجیت داره چون حجیت ظهوره. خب اینی که تو داری درست میکنی با این همه نزاع و دعوا، من و آخوند با هم دعوا میشد فقط از او عرف بنده خدا، ما هایی که یه همه جزوه اقلاء قومیم و زعماشون این دعوا میشد نفهمیدیم. خب اقلاء که قبل قطع من یقین متوجه فی چه ظهوریه؟ گفتیم لذا فی سؤال. همین مطلب آقای مظفر تو شبهه مصداقی مخصص تو شبهه مصداقی عام و دلیل لبی خوابوند همین سؤال به یه شکل دیگه. همین سؤال شما تو تعارض غیر مستقر داشتید به یه شکل دیگه. آخرش این شد که من نباید از مرز ظهور خارج بشم. بعض اوقات دوستان خوب دقت کنید، این کبرا واحده، من تو اصول دنبال تحلیل ما هو الظاهره، نه این که با این قرائن عقلی بخوام اثبات ظهور بکنم. فرق عظیم بین من یقول هل هذا الكلام ظاهر فی ذاک المقام فی ذاک المعنا ام لا. یه سوال با این که سوال کنن چرا این ظهور پدید اومد، سیر منطقی برای پدید اومدن این ظهور چه بود، آسیب شناسیش کنن. آسیب شناسیش میشه بحث فلسفی، بحث فکری، بحث عقلی، بحث هر چی میخواد بگید. ممکنه آخرش هم جواب حالا پیدا نشه. بهترین حرف هم اینه که آقا ما چشامون رو باز کردیم ظهور رو دیدیم، حالا میخوای بخونی میخوای سرتو بکن به دیوار، آخرش اینه دیگه. یعنی نباید دعوا کنید سر اصل ظهور. دعوا یه جای دیگه ارشوتون بدم این مطلب رو، همین مطلب رو شما تو منطق داشتید، تو منطق فاطمه آقای مظفر اینو یاد مظفر آقای مظفر ذهنش بنده خدا بسته قشنگ اونجا هم همین نشون داد. گو آقا تو منطق بحث میکنیم سر کلی داریم یا نداریم؟ مطلب حلش داریم بدیهی. آقا فرق بین زید و انسان، زید لا یسوق علی الکثیر، انسان دعوا داریم؟ نه. اما حالا آقا سوال کلی چجوری به وجود اومد تو زید؟ وا ویلا ویلتا، بیا درستش کن. هزار سال دعواشو داخلش نفهمیدن کلی چی جور اومد بزه. هنوز نیست فهمیده شده باشه. یعنی خواجه طوسی با تمام عظمتش که اشعر اعلام ما بوده بعد از بوعلی سینا، آقای مطهری میگه آخرش رفتن نظریه دیوید هیوم تو کلی شد فرد مردد، کلی نفهمید. توضیحی که میده فرد مردد نه کلی. آقای مظفر هم توضیحی که میده فرد مردد نه کلی. بوعلی رو ببین. پس حالا اصل کیفیت و حصول فزه کلی چجوری به ذهن میاد؟ دستگاه ادراکی چجور کلیه درک میکنه؟ اصلا درک میکنه؟ نمیکنه؟ آیا وجود کلی با اساطیر وجود میسازه یا با اساطیر ماهیه میسازه یا با نمیدونم این میسازه؟ چجوری اومد؟ مباحث نفسش چی میشه؟ حیث انطباقش بر خارج چی میشه؟ حفاظت از عقول چی میشه؟ هزار تا دعوا اینجا وجود داره. اما حالا اینا مضر به اصل وجود کلی در ذهنه؟ که من میخوام باش دفع سفسطه کنم؟ میخوام جواب دیوید هیوم آمپیریسمو بدم؟ میگم نه، کلی داره. پس این سازمان رو درست دقت کنید، و الا اگر قرار باشه نظری باشه اون موقع اشکال امین استرابادی علیه الرحمه بهتون وارد میاد، که منطق که خودش قرار آلت اسمت بخش از خطا باشه، خودش به قد وقع النزاع العظیم فی المباحث المنطقیه، میگیم آیه استرابادی شرمنده، و قد وقع النزاع العظیم فی تحلیل حاضر مباحث المنطقیه و تحلیلها کلها فلسفیه فلیسه به منطقی. او قسمتش که منطق بدیه. بله اگر نظری می بود موقع حرفتو وارد بود. دوباره اینجا هم همونطوره. من کبرای ظهورم رو ول نمی کنم تا آخر. بذار من از تو دلیل و بیلپسی بستیمتون به کبرا، گفتیم کبرا رو داشته باشید تا آخر. نگاهتون رو کبرا باشه دوستان، تا هر جا میرید میرید، اما دو قدم برگردید کبرا رو پشترتون نگاه کنید، ولی منحرف میشه سیر بحثتون. الان اینجا هم همه حرفا رو داریم میزنیم. موضوعش برای تبویب مهمه. اینا هم توضیح دادم. حجیتش عقلائیه بازم. اگه عقلائی نشد به درد اصول خارج میشه. همون چیزی که تو دلیل و بلفظی چند جلسه معطلتون کردیم. جانمایی.
جمع کلام نشه اینطوری میشه ظاهرا که به هر دو طرف یه بچه ظهوری میده. اما به واسطه قرائن دیگه، یعنی
بلکه ظهور به عهد و بیشتر میده.
بله.
بلکه به عهد و بیشتر میچربونه. بعد میگه اما این بلا یخلو من ظهوره.
اون بالا میگه یوم هنوز ظهور.
آه.
این اونجا هم یه حالتی.
الان ما چی میخوایم؟ ما سازمان رو میخوایم از شیخ.
بابا جان یه چیزی یه نکته اینجا بگیم. یعنی این چیزی که داره اینجا کار میکنه به حد وسط رواج دیگه که شیخ متمایل میکنه که جنس دیگه، درسته؟ یعنی اون چیزی که
تقریبا
بله، تمام کننده کار رواج دیگه
تقریبا. اونا حیث تعلیلی ماجرا نه حیث تقییدی. آقا
اگه موسیقیم که ظهور
اگه اجازه بدید من اونا رو یکم بخونم برم جلو، میگم ان شاء الله. این در واقع بازم قسمت بعد همون مسئله ای که شما تو شهره و اجماع منقول از شیخ خوندید، که همه عبارات شیخ رو هم کردن بر عدم بر انکار شهرت و اجماع منقول، بعد گفتن شیخ چرا تو مکاسب باش کار میکن. این ادامه همون سواله. یعنی کاری که شیخ اینجا کرده، بهتون جلسه پیش خواب این مطلب رو گفتم شیخ همه رو با هم میذاره بعد رو هم کار باشون کار میکنه. اون جزء العله یا تمام العله بهش نمیگن جزء العله. جزء العله یعنی حیث تقییدی. شیخ اونا رو حیث تعلیلی میدونه برای اثبات ظهور تو خود این روایت. حالا بذارید من برسم تا آخر میگم. شیخ میخواد بگه آخرش این روایت انصاف اینه دلالت میکنه، اما قرینه این که من ظهور رو از این روایت فهمیدم، من واقعا از این روایت فهمیدم، اما کی باعث شد؟ نه که روایات دیگه تمام کننده اینه، نه روایات دیگه برا من کشف کردن که ادبیات و گفتاری امامم اینه و کاشف از مراد جدیشن در این که امام اینو خواسته.
جان این الغای خصوصیت
جان،
یعنی ظهور در همون عهد، اما
چه وحدت سیاه کرد. چه وحدت سیاه. حالا بذار تا تمامش کنم ببینم چیکار. نه یه فرقیه بعد اهمال القید با مسئله وحدت سیاق. بازم اینو شما تو حدیث رفت رسیدگی کردید با حاجا. حالا بذارید من برسم سر جاش. من آقایونم معظم کلاسم اونا رو نخوندم وحدت سیاقو، میرسم ان شاء الله همین تو سیر برم یواش یواش. خب حالا آقا اینا حل نمیکنه. سوالاتتون خوب، اما بگید آقا فرق عام مطلق بگید از اصول فقه ببینید. کی گفت اینو؟ آقا فرق عام و مطلق از کتاب شریف اصول فقه فضلا عن الموجب به مقدمات حکمته؟ تو عام اطلاق مقدمات باید نبود؟ پس تو عام دیگه کاری به عدم بیان و بیان نداری؟ خودتون بیدی اصول فقه جلد یک بیارید آقای جوفاری. چرا این سوال دارم میکنم بهتون بگم وقتش کنم به ماجرا بهم نگید فرستادمون دنبال خود چیه بگم چی شد الان رفتیم سراغ شیخ. اینجا میخواد یه اشکالی کنه. بعد از اینکه ما مشکل الف لام حل کردیم، حالا یه بحثی داره سر مسئله اراده عموم یا عدم اراده عموم از علی یقین. اشکالی میکنن به شیخ که این در این قضیه لا تنقض الیقین به شک، اشکال رو دقت کنید، اشکال اینه، مدعا دلیل اول خلاصه بگید از بیرون عبارت، اشکال اینه که لا نفیه، نفیتون سر عموم اومده، نفی عموم یعنی لیس کل، لیس کل از سوره قضایای کلیه چه جزئیه؟ جزئیه. خلاصه این حاجه فساد در عموم نمی‌کنه آخرش. این اشکال دیگه ربطی به ماجرا نداره. فرض کنید الف لام بتونم جنس. اصلا الف لام جنسه، عهد نیست. اصلا که هر کی گفت عهد که اصلا کارش نداره. خب بود. نه همه بگیم جنس. اما به دردمون نمیخوره. چرا به دردمون نمیخوره؟ چون لا نفیه. لا تنقض. نفی داره میکنه دیگه. سلبه. سلب چیه؟ سلب رو کی اومده منطقی بگید. رو عموم اومده. جنست اجازه بده خواهم همینه بگم آفر رفتی جلو یه دقیقه من سیر سوالو بگم. ایشون میگه عموم اومد سر کی؟ سلب. سر کی اومد؟ پس سلب عموم شد، سلب العمومه، نه از سلب العام، از سلب العام نیست، سلبی که عمومیت داشته باشه نیست، عموم و سلب منظورش همینه بنده خدا. سلب العموم داره میکنی، سلب لا تنقض کیفش سالب است، سلب ما سر کی؟ سر الف لام. حالا فرض کن الف لام به جاش کل اومد، به جای الیقین گفت کل و یقینه، ها؟ الان سلب اومده سر عام، شیوعی بود سلبش کردیم، خب سلب عموم یعنی چی؟ این جزئیش اثبات شد، چون نقیض کلی جزئیه، موجبه کلی سالبه جزئیه بهت میده، سالبه کلی هم موجبه یه جزئیه. منطقی کم براتون بگیم ای اشکال اینه. شیخ میخواد جواب بده که نه خیر، شرمنده، عموم عموم اینا که دارم میگم یه مقدار فرق داره با او ادبیات آیه اعتمادی و ایشون راه و آقایون. حالا ایشون میگه که نه، من عمومی که دارم در میارم عموم نیست که بعد سلب روش سوار بشه، من از مجموعه تصدیق دارم عموم میفهمم، از سلب به علاوه بقیه اجزا عموم فهمیده شد، لذا عموم نفی نشده. اشتباه کردی، شما فکر کردی من عمومو توی از احد اجزاء جمله گرفتم، بعد سلب اومد روی این عموم سوار شد، سلب که رو عموم سوار شد میشه سلب عموم، میشه لیس کل، لیس کل از عدات جزئیه، محصوله جزئیه میسازه برات. شما این طوری فکر کردی؟ شیخ میگه نه، من اومدم عموم رو از چی فهمیدم؟ از مجموع فهمیدم، سلب با عموم من این کارو کرد. بعد شیخ مثال براش میزنه. حالا یه لحظه اول بذار من منطقیشه تمام کنم، بعد یه قصه رو برگردونم به اصول فقه برام بگید شما. مثلا من اول اینورشو بگم، خودشو بدون ادبیات اصول فقه، با ادبیات قدیمی که قبل از فرق عام و مطلق بوده. ببینید مثال توضیح بدیم بازم. میگه که شیخ شیخی طوری میگه، میگه مستشکل فکر کرده که من میگم لا تنقض الیقین مثل این بوده بگم لم آخذ کلت دراهه، عمومو کی به داد؟ داله بر عموم کیه؟ کل. داله بر نفیه چیه؟ لایی که روی قضیه اومد ها؟ لم آخذ اونجا اومد نفی کرد، نگرفتم چه چیزی را؟ همه ی دراهم را. خب این نفی عموم میکنه، حتیش یه محصول جزئیه در میاد، یعنی بعضی هاشو گرفتن. خب اما مستشکل اینطوری فکر کرده، شیخ میگه نه، ما لا تنقض الیقین اینطوری نیست که الیقین همه رو بگیره بعد بگه همه رو نقض نکن که بعد شما بگی پس بعضی ها رو اشکال نداره نقض بکنی، اینطوری نیست. اینجا اصلا خیلی لارجلفه داره که من عمومو که دارم در میارم از چی دارم در میارم؟ از کلش در میارم، از کل قضیه. نکری در سیاق نفی یفید العموم، یعنی هم الرجل برام مهم بود هم لاه مهم بود، کل که همه جمله رو بستم رو هم تمام شد، ظهور کل جمله تو عمومه، نه اینکه بعض جمله عموم میده بعد بعض دیگه رو او سوار میشه خرابش میکنه. درست شد؟ شیخ میگه پس بازم بده بخونه حالا عبارتشو با همین ادبیاتی که گفتم تو بعد برگردم اصول. آقا نگذشتم از اصول فقه ها، فعلا عبارتو قرائت اول. لکن الانصاف ان الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظهور خصوصا بزمیمة الاخبار الاخر الاتیه المتضمنه لعدم نقض اليقين بالشك. شیخ میگه خود روایت ظهور داره آخرش، اما کمک ما برای احراز این ظهور از این روایت چیه؟ استفاده که با روایت دیگه میکنم ان شاء الله میاد. نفهمیدین تو روایت بعدو بخونم تا ببینم، گفتم خودم گفتم اونا رو ببینم بعد برگردم ببینم چه جوری میشه آخرش. و ربما یورد و علا، ببین آیه قدوسی ایتی که شیخ اینو داره میگه واضحه، شیخ نمیگه این روایت فایده نداره بقیه فایده داره، میگه خودش فایده داره به زمیمه اونا، غیر از اینه که من بگم خودش فایده نداره از آن جهت که اونا رو دارم با اینم دارم کار میکنم، حیث تقییده ای کردم موضوع هم به دردم نمیخوره دیگه، قیدم داره کار میکنم. مستحضری؟ اونا رو به در اونا کمک میکنن که از این روایت من استشمام ظهور بکنم، این معنای عبارت شیخه، این واضحه. اما حالا مکانیزمشو شما سوال داری، چجوریه که اونا باعث میشن شما از این روایت استشمام ظهور کنی؟ اونا الان باید توضیح بدن. میگم یه بار شما میگی عبارتم چیز نیست، میگم نه عبارت واضحه، شیخ میگه معذر لا یخلو عن ظهوره. چرا من این ظهور رو دارم ترجیح میدم؟ میگه خصوصا به زمین مثل اخبار الاخر الاتیه و اخبار دیگه که اونا دلالتشون برای خودشون درسته ها، المتضمنه لعدم نقض الیقین به شک، اونا برای خودشون دلالت میکنن، اما اونا که کنار این اومدن کمک میکنن به این روایی هست. خب دیگه تلپاتی بود بهش کن برم با ما یورد علا ارادت العموم من الیقین. آقا حالا این مطلب تمام، شیخ تمام میکنه، حالا میخواد یه انقلت و قلت بکنه اینجا که این انقلت و قلت بنابر اینه که الف لام جنس باشه که عموم بده، چون اینو دقت کنید عبارتو بفهمید، اگه الف لام عهد باشه اصلا عموم نمیده تا بخوایم این دعواها رو، این ربما مال بعد از اینه که الف لام جنس و عموم داد، حالا سؤال اشکالی ایجاد شده، یورد و علا ارادت العموم من الیقین، ایرادی وارد شده، چیه؟ ان النفی الوارد علی العموم لا یدل علی السلب الکلی، چون نفی اومده، نه این نفی که وارد شده بر عموم دلالت بر سلب کلی نمی کنه، یعنی از سنخ لا رجل فی دار نیست،
سلب کلی می کنه اما معناش
نه
سلب
الکلیه، خب توضیح دادم،
میدونم از اون که درستش رو اینجا خب
درست گفته،
یعنی منظورم که آخر سلب
سلبی که عمومیت داشته باشه نیست، لا تنقض الیقین نیست که هی
سلب الکل هست اما سلب الکلی نیست.
و فیه ان العموم مستفاد، شیخ جواب میده که ان العموم مستفاد من الجنس فی حیز النفی، عموم استفاده شده از اون جنسی که در حیز نفی واقع شده، نه اینکه از یه جز من عموم فهمیدم بعد نفی اومد سر اون عموم سوار شد، نه این چیزی که مدخول لاه با لا که جمع شد تازه عموم بهت میدن، نه اینکه اول او داد بعد لا خرابش کرد، اگه او بهت عموم داد لا خرابش میکنه، راست میگه این لاه مخربه، اگه او عمومو بده این خرابش میکنه، اما اگه خودشو درگیر کنیم تو ماجرا دیگه کسی نیست خراب کنه عمومو. عامل مخرب ما این لایه بوده که الان دیگه خودشو درگیر کردیم تا عموم در اومد. فل عموم به ملاحظه نفی، عمومی که من دارم میارم با ملاحظه اون نفی خودشو دارم درگیر میکنم، ملاحظهش کردم یعنی خودشو آوردم تو ماجرا، نه اینکه لایه مون کنار عموم درست شد بعد لا خرابش کرد. لایه بیرون ماجرا نیست، خودش درگیره تو ماجرا تا عموم درست بشه. کما فی لا رجل فی الدار،
خود الاسلام
میشه پله یه بعد. حالا اول عبارت درست بشه بعد بگیم حالا شیخ چی میخواد بگه. حالا گفتم مطلق قرار شد اصطلاحات گذشته رو بذارم کنار، اول اصطلاحات مطلق عام بذارم کنار، خود عبارت رو توضیح بدم. لا فی حیزه، پس فل عموم به ملاحظه نفی، لا به ملاحظه آنچنان چیزی که فی حیزه نفیه. عمومو از مدخول نگرفتم که لا خرابش کنه، عموم رو از مدخول به علاوه لا گرفتم، فدیه عامل مخربی وجود نداره. کما فی لم آخذ کل الدرهم، ببین اصلا شیخ اسم مطلق عام نمیاره فعلا، شیخ داره یه مطلب بدیهی توضیح میده، میگه بله اگر عام از داخل قضیه گرفتی لای کیف قضیه خرابش میکنه، اما اگر خود لا درگیر شد دیگه مخربی وجود نداره. یعنی من بعد از لا عمومو گرفتم دیگه چیزی ندارم که بخواد عمومو خراب کنه. خب شیخ میگه ولو کان اللام الاستغراق الافراد، اگر لاممون، حالا اگر ما اینا همش بنابرای بود که لامو چی بگیریم؟ جنس بگیریم. ولو کان اللامو ساعت چنده؟ لاستغراق الافراد، تمام کنم یه خط دیگه مونده. لو کان اللامو لاستغراق الافراد، فقط برای بختمون شدن های احسسر حالا ولو کان اللامو لاستغراق الافراد. شیخ میگه حالا اگر لام مال استغراق بود، ها؟ لام مال استغراق بود، اگه لام مال استغراق بود چی کار میکنه؟ لام اگر مال استغراق بود خود الیقین همه افرادو میگرفت، اون موقع عموم با چی درست شده بود؟ با مدخول درست شده بود، نه با نفیه به علاوه مدخول. یعنی جمله میشد مثل لم آخذ کل الدراهم، الف لامی که مال استغراق همه افراده مثل کلیه که مال استغراق همه افراده. اگر ما همش برامون که لام جنس باشه، اما اگر استغراق افراد شد الف لام مثل کل عمل میکنه، یعنی قضیه لا تنقذ الیقین مثل لم آخذ کل الدراهم میشه. شیخ میگه اگه بازم مال استغراق بود که بعد اون موقع نفی میومد روی عموم خرابش میکرد، شیخ میگه بازم خراب نمیشد. میگه چرا؟ میگه قرینه داریم. راست میگید، خود سازمان خرابش میکرد، اما نه یه دو تا قرینه توی جمله است. او قرینه مثل ابدا کار ما رو نجات میده، یعنی نشون میده که اینجا نفی خواسته نشده. نه تعدد دال و مدلول، نه سیاق. دال ابدا دلالت داره بازم. کان از ظاهر، اگر مال استغراقم بود کان از ظاهر به قرینه المقام. قرینه مقام چی بود؟ یواش یواش. قرینه مقام این که من دنبال قاعده کلیه. خب این درست. این میشه سیاق. و تعلیل این که این جمله رو در مقام علت گذاشتم. این سیاق نیست، این قرینه مقامه. غیر از سیاق.
این قرینه همون مقام شد؟
نه نه نه. این که من در مقام قاعده کلیم، خب یه ماجراه. این که جمله رو علت میارم، علت رتبه داره تو جمله داره گزار نویسی. علت گفتن خودش رتبه داره، میشه کبرای استدلال. این کاری به سیاق جمله، سیاق کلام نداره. حالا و دیگه قرینه بعدی چیه؟ میگه که ابدا که تو روایت اومده. شیخ میگه من با این سه قرینه، با این سه قرینه بازم ارادت و عموم النفی رو میفهمم. یعنی اگر لام حمل تمام کنم، اگر لام حمل الاستغراق باشه که اون موقع نفی میره تو خود جمله تو مدخول، بعد لا نافیه میاد عموم میره تو خود جمله، لا نافیه میاد رو عموم میزنه عمومو خراب میکنه، بازم خراب نمیکنه، تو این جمله خراب نمیکنه. قاعده درسته ها، اما بازم اینجا خراب نمیکنه. چرا خراب نمیکنه؟ میگه به سه قرینه در مقام در مقام بیان قاعده کلی، این جمله علت قضیه و کلمه ابدا تو جمله اومده. میگه با این سه قرینه بازم عموم نفی فهمیده میشه، لا نفی العموم، نه اینکه نفی اومده روی عموم. مقتضای سیستمتون درست بودا، اما این سه تا قرینه نجاتمون میده بازن. شیخ میگه پس علی ای حال کار درسته؟ فقط اورد علل استدلال به صحیحه به ما لایق با جواب او علل فتح. البته یه سری اشکالات دیگه هم اینجا گفته شده، مثلا همون اشکال سندی و همون چیزایی که گفتنه که اونا مهم نیست، بل مهم و فی حاضر استدلال اثبات و ارادت الجنس منال یقی، که شیخ اراده لام استغراق هم حل کرد مشکلشو در واقع. خب حالا اینجا میریم ببینیم، حالا ببینیم جان
لام جنس بگیریم اصلا که
اشکال وارد نمیشه.
خب گفتید که این علا بر جنسیت،
اشکال رو بنا بر جنسیت تقریر کردن، شیخ هم بنا بر جنسیت جوابش داد. بله جوابش داد دیگه، خب میگم جواب داد. بعد گفت اگه لام استغراق باشه اشکال وارده، اما سه تا قرینه نجاتمون میده. حالا شما باید برگردید ببین، برگردید ببین لام جنس از ادات عمومه یا از ادات سوال. حالا دارم درست تقریر میکنم، خواهش میکنم فهم و سوال نصف جواب. لام جنس از ادات عموم یا از ادات اطلاق؟ هذا اولا. اگر از ادات عمومه، عموم به چه معناست؟ اگر از ادات اطلاق، اطلاق به چه
معناست؟
نه عموم، عموم چیه؟ توضیحی دادن، تعریفی دادن، بیان کردن عموم چیه، اطلاق چیه، که بعد ببینیم الف لام از ادات عمومه یا از ادات اطلاق. اینجا شما تو مجموعه کتاب‌های گذشته‌تون کل درس خارج این مطلب بخونید، یه مسلک، مسلک آخوند بود، بخونید بارج آقای سبحانی اشاره کرد در رب ما یقال فی تعریف العام شمول الحکم لجمیع افراده و الاوفق به نسبت الهاز تعریف تقسیم العام الى شمولیه و البدلیه و الاستقرار، مجموعی و بدلی استقرار. آقای مزفرم اشاره کرد همین مطلب شمول الحکم رو گفت، گفت و تعریف للمحقق الخراسان. یه قرائت، یه قرائت از آقای مزفر. آقا بخون آقای جوفاری اصفق آوردی آقا زندادیش دست درد نکن. یه قرائت از آقای مزفر بالوضع او بالاطلاق احسن. آقای مزفر که اومد حرف بزنه اینجا، اومد ببینید دوستان لا شک ان للعموم الفاظا تخصه که دالتون علی العموم اما بالوضع او بالاطلاق به مقتضا مقدمات ایورم که اومد، ایورشم بذار برات بگم، ایورشم گفت که گفت العام و الخاص هما من المفاهیم الواضحه و القصد من العام اللفظ الشامل، اللفظ الشامل به مفهوم ایل جمعی ما یسلو انتفاق و علیه، اللفظ الشامل این شد تصوری یا تصدیقی؟ شد تصوری، لفظی که شامل برای همه است، کار به تصدیق و قضیه و اینا هم نزید. و قد یقال للحکم انه عام به اعتبار شمول الحکم لجمیع افراد الموضوع. و قد یقال، حواستون رو بدید، پس یه یقالی داریم در فضای حکم، یه یقالی داریم در فضای خود لفظ. وقتی اسم حکم رو آوردم تو تصورم یا تو تصدیقم؟ تو تصدیقم. وقتی اومدم تو تصدیق، حالا سوال مقدمات حکمتی که شما می آوردید شروط دلالت تصوری یا دلالت تصدیقی؟ مقدمات حکمت کون المولا فی مقام البیان، یادتون می گفتید دلالت تصدیقی چهار شرط داره، اینا شروط دلالت تصدیقی بوده. اگر کسی گفت که من دارم بحث عام رو بحث تصوری می دونم، چون یه لفظ دلالت بر معنایی می کنه که این معنا شامله، معنا اللفظ وضع علی شمول الکل وضع اشو، کسی ایتولی حرف زد؟ کم تعقل کنی، زود تسرع نکنی، وای خدا. حالا برو ببین یه فکری بکن، مطالعهش کردی؟ همین تازه که می‌خواستی بیای؟ حالا پس الان بریدی مطالعهش بکن با این سوالاتی که دارم تعبیه می‌کنم، یه فکری تأملی، عجله نکنیم چون مطلب جدیه. پس یه بار من میگم لفظ شامله میشه تصوری، مفهومه دارم چیزی دارم میچینم، ذهناتونو دارم میچینم ها. اگه گفتم اللفظ شامل، یعنی خود لفظ دلالت میکنه، کاری به تصدیق و الفاظ دیگه‌ای که توی جمله ان ندارم. وقتی میرم تصوری، یعنی علم به وضع، یعنی اللفظ وضعت لشمول. یه بار میام میگم قد یقال، قد یقال من قبول ندارم، یه قد یقال یه مال حرف آخونده، للحکم که انه عام به اعتبار شمول الحکم لجمیع افراد، درست شد؟ این شد تصدیقی. مقدمات حکمت کون المولا فی مقام البیان مال تصوری بوده یا مال تصدیقی؟ اونجا گفتید همه دلالات تصدیقی باید اینا توشون احراز بشه، کون المولا فی مقام البیان انه جادون غیر حاضر، توی شروطی که ذیل دلالت تصور و تصدیقی ذکر کردید. حالا این دوتا حالا ببینیم. اینجا گفت قد یقال، بعد که اومد جلو نمیام تحافظ ها، بعد که اومد جلو گفت که اقسام العام، ینقسم العام الی ثلاثه اقسام، اما ثلاثه به اعتبار تعلق الحکم به، فقط بنابر این که عام رو به صورت شمول الحکم معنا بکنیم میتونیم تو باب عام مخاصه تقسیم داشته باشیم. درست شد؟ این واضحه؟ خب بعد اومد تو الفاظ عموم، گفت الفاظ عموم یا دال بلوضع، بلوضع یعنی چی؟ یعنی همون اللفظ شامل، یا بالاطلاق به مقتضا مقدمات الحکمه یعنی شمول الحکم. دوستان رعایت کردن همین سازمان ها خودش خیلی هنره ها، که آقای مظفر رعایت کرده، یعنی هر کلمه رو حواسش از کی به کی میخوره، اینا اثرات کدوم فکرن. حالا رعایت خود این خیلی هنره. خواهی تا اینجا لذا ببینید وقتی گفت حالا الفاظ بشماریم، لفظت و کل، فانه من المعلوم دلالتها بالوضع على عموم مدخولها. بعد اینجا گفت سواء کان عموما استقراقیا او مجموعیا، این خرابشه. چرا؟ چون شما گفتید که تقسیم به لحاظ تعلق ال، چون اینو گفتید درست شد. بعد اومد وقوع النکره فی سیاق النفس که الان محل بحث شماست، فانه لا شک فی دلالتها على عموم السلب، یا عموما هم حرف شیخ ها، عموم السلب لجمیع افراد النکره، اما عقلا لا وضعا، یعنی بلکی ها. ای تا اینجا درست در بیاد. خب پس یه الان یه ادبیات شما تو الموجز خوندی، تو الموجز حالا دقیقا 180 درجه نقطه مقابل، اینجا دقیقا نقطه مقابل. آقای سبحانی گفت که اصلا مطلق قابل تقسیم به شمولی و بدلی و مجموعی نیست. ایشون گفت اصلا تصویر نمیشه تقسیم الا تو اطلاق. گفت ینقسم به اعتبار تعلق الحکم، خودش بلوز نه، به اعتبار تعلق الحکم تقسیم میشه. او آقا گفت اصلا مطلق قابل تقسیم نیست، فقط آن قابل تقسیم. درست شد؟ بعد حالا نکره در سیاق نفی و نهی از آقای سبحانی ببینید آقای سبحانی چی گفته اونجا که محل بحثتونه، چون شما الان دعواتون سر همین نکره در سیاق نهی. پس الان جان الان همین ببینید فرق عام و مطلق چی میشه، عبارت معلا عبارت اول عام بشه خوندم، عبارت اول مطلقش هم ببینید الموجب سرم یه نگاهی بکنید تا ببینید فرق عام مطلق چیه، که بعد ببینید عبارت چیه چون معنا کنید. حالا معناش کردیم البته با بیان اولیه، اما اگه ببریم تو باب عام و مطلق ببینیم چی میشه، شاید هم نفهمیدیم شما فاشا میگیم ما قدر متیقن است عبارت چه فهمیدی که توضیح دادیم بقیه‌اش هم نفهمیدیم.
اصلا چون نمیتونه تقسیم بشه، چون نمیتونه جامع باشه دیگه، درست
ساده جان،
چون نمیتونه جامع باشه برای اقسام
اطلاق.
آقای سبحانی گفته نمیتونه تقسیم باشه، اطلاق شما چی میتونه تقسیم جامع قرار بدید ساده آقا؟
اطلاق زم بودنش
بله.
چرا نمیتونه باشه؟
نمیتونه جامع آقا، اطلاق رفض الخیول
هیچ چیزی نیست، بنابر رفض الخیول و جمع الخیول
بنابر هر خوندن
حالا میبرم با میخونم پس تو ذاتش توی پوشه کامم بیام گم نشه، من ندارم تو کیسه چی داره، تو کیسه چیزای دیگه هست قاطی نشه با اون کجا
فاجال برش کردید تو اینا یه مقدار شد حالا چه میشه حالا
خراب شدم.